أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهارم از فصل نهم در تحریر محل بحث چهار نکته لازم بود که در بحث دیروز اشاره شد. اقوال در مسئله هم شش قول بود که اون هم اشاره شد. مختار در مسئله هم این بود که در همه موارد اون بیع صحیح هست، چه مبیع کلی باشد چه جزئی، و ثمن چه کلی باشد چه جزئی، در همه موارد صحیح هست. بیع چه به نحو تولیه باشد چه به نحو مرابحه یا موازعه یا مساوات باشد، مگر اینکه کراهت را نمیشه نفی کرد و درجات کراهت فرق میکند. خفیفترین درجه در بیع تولیه است. این اساره بحث های مسئله چهارم بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در غالب این مسائل تا اونجا که ممکن است سعی میکند در اثر اون شرح صدر فقهی که دارد این مسئله را به صورت قاعده فقهی در بیاره. اگر توانست وسیع میکنه که از باب بی خارج بشه، سایر عقود مثل عقد اجاره، مضاربه، مساقات، مانندون را شامل بشه. اگر به اون وسعت دسترسی پیدا نکرد، در داخلی حوزه بی از اقسام مبی، از مکیل موزون به غیر مکیل موزون، از کلی به جزئی یا از جزئی به کلی، و از مبی به ثمن و از ثمن به مبی توسعه پیدا کنه که در حدود یک قاعده فقهی در حوزه بی باشه. پس اگر اون اولی مقدورش بود این کار رو میکنه، نشد این دومی. در مسائل دیگر هم همین کار رو کردن. الان در این مسئله چهارم از فصل نهم دو تا یا سه تا فر رو برای همین باز کردن که بتوانن این مسئله را به صورت قاعده فقهی در بیارن. قدم اولی که برداشتن این است که ما این اقوال ششگانه را درباره مبیع داشتیم، آیا می شود درباره ثمن هم همین حرفا را پیاده کرد یا نه؟ فرمودن که از ظاهر مبسوط شیخ طوسی رضوان الله و برخی از بزرگان معلوم شد که ثمن ملحق مثمن نیست. از ظاهر فرمایشات مرحوم علامه در تذکره در بعضی از بخش‌ها این است که ثمن ملحق به مثمن است. اونایی که گفتن ثمن ملحق به مثمن نیست، به بعضی از روایات توسل کردن که دلالت دارد بر این که ثمن را قبل از اینکه انسان قبض بکند میتواند مورد معامله قرار بده. بحث ما هم در مسئله چهارم این است که مبیع را قبل از قبض میشود مورد معامله قرار داد یا نه. یعنی مشتری که چیزی را خرید ولی قبض نکرد، اون را میتواند مورد معامله قرار بدهد یا نه. حالا بایه اگر کالای را فروخت و ثمن را نگرفت، آیا می تواند اون ثمن را مورد معامله قرار بدهد یا نه؟ مرحوم علامه در تذکره به روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است استدلال کرد که می شود نفاره کرد. اون روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل میکنن، دو تا نقد متوجه اون روایت میکنن و یک تأییدی در پایان ذکر میکنن. حالا اصل اون روایت خونده بشه تا برسیم ببینیم نقدهای مرحوم شیخ وارد است یا نه، اون تأییدی که در ذیل ارائه کرده است تام است یا نه، آیا اون تأیید همچنان از در محشیها و فقهای بعدی سالم مونده یا مورد نقد مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه اجمعین قرار گرفت. اون روایت به عنوان در کتاب، البته محور بحثم صرف و سلم نیست، چون در جریان صرف و سلم قبض شرط است، اگه چیزی قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. بحث در تمام موارد، چه در مسئله فرع قبلی چه در فرع فعلی، در غیر صرف و سلم است. در صرف و سلم اگر قبض نشه ملکیت گفتن حاصل نمیشه. نه خیر، جز از مملک است. برای اینکه خود بیع و شرا خود تملیک میکنند. مثل اینکه فرموش مرحوم شیخ طوسی در مسئله خیار همینطور بود. گرچه ایشون بر این نظر همچنان مستقر نبودن، ولی از ظاهر فرمایشاتشون برمی آمد که در زمان خیار ذوالخیار مالک نمیشه. یعنی نصاب تملیک آن است که به اشرا عقد ایجاب و قبول، انشاء ایجاب و قبول باید تمام بشه یک. اگر خیاری هست زمان خیار بگذرد دو، بعد از انقضاء زمان خیار مشتری مالک مبیع به بای مالک سهل می شود. این سه. این هر برخلاف اونجا که مشهور بین اصحاب است. اصحاب میگن به این که همین که عقد خونده شد، ایجاب قبول تمام شد، تمام ملکیت حاصل می شود. منتها ملکیت متزلزل است. نه این که در زمان خیار ذوالخیار مالک نباشد یا من علیه الخیار مالک نباشد. این طور نیست. در زمان خیار ملکیت هست، منتها ملکیت متزلزل. در روایتی که مرحوم صدوق بهش استدلال، مرحوم علامه بهش استدلال کردن، این است که فرمودن یه چیزی است که خریدیم، کالایی است که کسی فروخت، طعامی فروخت به یک درهمی، طعام را داد و درهم را نگرفت، ظاهرا نسیه فروخت. وقتی سر رسید طلب کرد، یعنی فروشنده ثمن را از مشتری طلب کرد. مشتری گفت من درهم ندارم، پول ندارم، ولی اگر بخواهی کالا به شما میدم، طعام میدم. فروشنده هم قبول کرد که این کار را بکنه. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این کار حلال است یا نه، جایز است یا نه. بله جایز است. این کسی که پولش میخواهد، میخواد به دراهمش برسه، حالا یا به عین درهم میرسه یا یه کالایی که معادل درهم است میرسه. پس فروشنده تعامی را فروخت یک، نسیه هم فروخت دو، هنگام سر رسید پولش رو تقاضا کرد، مطالبه کرد سه، خریدار نداشت که پول رو بده چهار، گفت من به شما تعام میدم پنج، اینم قبول کرد شش. این آیا شرعاً جایز است؟ نه حضرت فرمود بله. این شخص درهمش رو میخواست، حالا یا عین درهم به او میرسید یا عوضی درهم. در اینجا اونی که محل شاهد است این است که فروشنده کالای را فروخت، ثمن را قبض نکرد، قبل از قبض روی این ثمن معامله شد. همونطوری که مبیع قبل از قبض اگر معامله بشه عیب نداره، ثمن هم اگر قبل از قبض مورد معامله قرار بگیره نباید عیب داشته باشه. این استدلال مرحوم تذکره علامه دست از تذکره به این روایت استدلال کرد. حالا اصل روایت بخونیم، دو تا نقد مرحوم شیخ داره رو بخونیم، یک تأییدیه در ذیل مرحوم شیخ است اونم بازگو بشه، یه نقدی هم از مرحوم آخوند دست به فرماش مرحوم شیخ اونم بازگو بشه. حالا اصل اون روایت اینه، روایت باب 11 از ابواب سلف، حدیث 10، حدیث 10 از باب 11 از ابواب سلف. این حدیث رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن ابان عن یعقوب ابن شعیب، که این بحث از سند اینها سابقا بازگو شد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع طعاما به دراهم، فروشنده یک گندمی رو مثلا فروخت به چند درهم و ظاهرا نسیه فروخت، فلما بلغ ذلک الاجل، اون مدت رسید، تر رسید این معامله نسیه، اون مدتش رسید، تقاضاهو یعنی این بایه که طلبکار بود اون طلبش رو از مشتری خواست. فقال، اون مشتری که بدهکار بود گفت لیس اندی دراهمو، من پول نقد فعلا ندارم، جنس دارم، تعام دارم، خوز منی تعامن، نه اون با الفلام گفته باشه یعنی اون تعام رو بگیر، خوز منی تعامن، من گندم دارم، به جای پول گندم میدم. آیا این کار جایز است یا نه؟ این محور سوال. قال علیه السلام عیب ندارد، لا بأسه، انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء. طلبکار پولش میخواد، حالا یا عین پول یا معادل پول. خب استدلال مرحوم علامه در تذکره این است که این شخص فروشنده طعام را فروخت، سمن را نگرفت، قبل از که سمن را بگیرد رو این سمن معامله کرد، پس میشه سمن قبل از قبض مورد معامله قرار بگیره. چون که در فرع قبلی مسمن قبل از قبض مورد معامله قرار میگرفت، بعضی مفتن نمیشه، بعضی مفتن مکروه است، ولی مختار این بود که میشه. همونطوری که مسمن قبل از قبض مورد معامله قرار میگرفت، سمن هم قبل از قبض مورد معامله قرار میگیره. این استدلال مرحوم علامه تذکره. نقدی که مرحوم شیخ دارد میفرماد به این که محل بحث ما در مسئله مسمن این بود که کسی کالایی رو میخره، قبل از این که این کالا رو بخره این کالا رو میفروشد. محل بحث اینه، این کالا رو میفروشد به یک چیز دیگر. ولی اون چه که شما از این روایت شاهد آوردید این بود که یک کسی قبل کالایی رو میفروشد، سمن را معامله میشه، قبل از قبض با اون سمن معامله میکند در بیع ثانی که اون را هم سمن قرار میده باز، نه مسمن. ما بحثمان در این بود که مبیع را انسان بفروشد، ولی شما شاهد آوردید که با سمن نگرفته میشه معامله جدید کرد که او را با سمن قرار بدیم برای معامله دیگر. اگر شما یه روایتی می آوردید که دلالت میکرد برای اینکه سمن قبل از قبض میتواند مبیع قرار بگیره، این با بحث ما هم بود. الان شما سمن را قبل از قبض سمن قرار دادید برای به معامله جدید، نه مسمن. مگر کسی بگوید که فرجت فرقی نیست. این یک نقد. آخه این سر و سلام نبود که، یک طعام بود. بله، تو باب سر و سلام اگر چون چه کالا نقد باشه، عهد طرفین نقد باشه، گفتن محظور ندارد. اینجوری نیست که همه امور در تمام روایاتی که در باب است از تمام جهات به اون روایت مربوط باشه. اگر قبض بشه در همون صرف و سلام میگن اگه قبض بشه این اشکال داره، اگه قبض نباشه این اشکال این اشکال نداره. این کار صرف و سلام نبود، نسیه بود، طعام را داد و مقابل صرف و سلم بود، یعنی کالا نقد بود و پول نسیه. ابواب سلف تو عنوان کلی اینه، ولی روایت بابی که مرحوم صاحب وصال ذکر کرده بابش اینه که باب انه اذا تعذر وجود المسلم فی عند الحلول کان له الفسخ یک، و اخذ رأس المال دو، و له ان یأخذ بعضه و رأس مال الباقی سه، و حکم و اخذ قیمته به سعر الوقت. به سعر الوقت چهار. عنوان بحث را که تو بالای صفحه می نویسن بگن ابواب سلف، ولی همه این عناوین از روایات این باب در می آید. اینه که باید عنوانی که خود مؤلف به باب داده است مراجعه کرد، نگه سر اون سر صفحه که نوشته سلف. خب این نقد اول مرحوم شیخ. نقد دومشون این است که شما در خصوص این روایت این ثابت کردید که مشتری می تواند همین سمن را به بایعش بفروشد، یعنی بایع سمنی را که قبض نکرده می تواند با همون سمن یک طعامی بخرد. مشتری می تواند طعامی را به بایع خودش بفروشد با همین ثمنی که باید میداد و الان ندارد بدهد. باز یعنی چه؟ یعنی در خصوص معامله بین بایع و مشتری، بایع میتواند ثمنی را که قبض نکرده است با مشتری خودش معامله کند. اما از جای دیگر ثابت نمیشه که، مگر به عدم قول به فصل. شما اگر بخواید به طور مطلق فتوا بدید باید عدم قول به فصل زعیمش بکنید. و اما اون تأییدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنن این است که دیگران که گفتن ثمن غیر قبض شده مثل مسمن غیر قبض شده است، اینه که در اون جهت شریکن. چرا در مسمن قبض نشده میگن بیعش یا حرام است یا مکروه، یعنی یا باطل است بی حزازت یا با حزازت؟ برای اینکه این ملک در معرض زوال است. روی اون نبوی معروف که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مبیع این شخصی است. یک، اگر تلف بشود معامله آنمای قبل الفصل تلف منفسخ میشد. دو، مبی برمیگردد ملک بایع و ثمن برمیگردد ملک مشتری. سه، پس چنین مبی در معرض زوال است. و چون ثمن شخصی هم حکم این مبی را شخصی را دارد، اونم در معرض زوال است. از این جهت شارع مقدس فرمود بیع ما لم یقبض خالی از حزازت نیست. چون مبیع قبض نشده در معرض زواله، ثمن قبض نشده هم به شرح هستند دیگر. ولایت مالک نسبت به مبیع قبض نشده ضعیف است. خب ولایت مالک نسبت به ثمن قبض نشده هم ضعیف دیگه. از این جهت می شود که گفت حکم ثمن قبض نشده حکم مسمن قبض نشده است، از اینجا فرق نمی کنه. اما ولذی ینبغی ان یقال، این است که بخشی از این روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا ائمه علیه السلام سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن. یک، در اون عصر مبیع و ثمن هر دو کالا بودند، نه مسئله اوراق بهادار وقت مطرح بود، نه مسئله سکه مزروع. شمش طلا و شمش نقره اینها بود، بله همشو در اختیار همه نبود، کالا رو با کالا معامله میکردن. و در حقیقت جریان بیع و شرا شبیه مزارعه، شبیه مساقات، شبیه مغارسه است. همه دو طرفیه. یه وقتی مغارسه است، دو طرف قرارداد میذارم که این زمین را با این وضع به این کشاورز بده او درخت قرض کنه. این هیچ کدام با بر دیگری رجحانی ندارد، یه معامله پایاپای طرفین است. یه وقت از دو طرف یکی سرمایه میدهد، یکی کار برای مساقات که این سقی کنه، این آب بیاری کنه، معامله پایاپا است. یه وقتی مزارعه است، کشاورزی کنه، یه وقتی مزاربه است، تجارت کنه. اینجا مبایعه است. حالا گفتن بیع و شرا شما حکمتون عوض شد، این مبایعه است دیگر. به تعبیر سیدان استاد رضوان الله علیه فرمود که اصل سمن رو گفتن مبی. در صدر اسلام همون طوری که کاری که کالایی که فروشنده میدهد اون مبی است، کالایی که با اون کالا خریدار مبی را میخرد اون هم میگفتن مبی. این شد میشه مبایعه اصلا. حالا بعد وقتی که نقد شد و اوراق بهادار شد و سکه شد و پول رایج شد، یکی شده بایه، یکی شده مشتری، یکی شده مسمن، یکی شده سمن، وگرنه هر دو کالا بود. خب چطور اون کالا قبل از قبض میشه فروخت با کراهت یا نمیشه فروخت با عنوان حرمت؟ در باره سمن هیچ حکمی نداره. اینم همونه دیگه. اگر شما زمان نزول این روایات رو بررسی کنی که در اون عصر طرف کالا، طرف مشتری به طرف بایه هر دو کالا رو میدادن، جنس به جنس را پای معامل میکردن، اینن در حقیقت مبایعه بود، مثل مساقات و مغارسه. خب در مغارسه که یکی فاعل و یکی قابل نیست، یکی پول میدهد دیگری تعهد میکند که فلان مقدار درخت قرض کند. در مساقات یکی پول میدهد یکی تعهد میکند که فلان قرض سقی یا آبیاری کند. تو مزاربه اینطوره، تو مزارعه اینطوره. اینا معامله پایاپای است، یکی قابل و یکی فاعل نیست. در جریان بیع و شرا هم به شرح ایزن این مبایعه است. اگر مبایعه است حکم سمن و مسمن یکیه. بخش از روایات را سیدن استاد رضوان الله علیه بهش تمسک کردن و تعجب میکنن فرمان که بعضی از آیون گفتن این روایات مثلا طریق ما نیست، داره که بعضی از روایات از طریق ما هم هست. این روایت هم بود که در بحث دیروز هم بهش اشاره شده. اون روایت های باب 11، باب 10 از ابواب احکام عقود است. وسائل جلد 18 صفحه 568. روایت ششم و هشتم. اصل باب در صفحه 56 است که چند تا روایت داره. روایت ششم و روایت هشتمش محل استشهاد سیدان استاد رضوان الله علیه است. در روایت ششم هم که در بحث دیروز اشاره شد، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می‌کنند، عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه، عن انبار، عن ابی عبد الله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا من اصحابه واليا فقال له اني بعثتك الى اهل الله، يعني اهل مكه، فنههم عن بيع ما لم يقبض. حضرت ای رو به عنوان والی برای تصدی امور مکه فرستاد. خب والی همه شئون رو باید متحد باشد، بعضی را بالمباشره، بعضی را به تسبیب معاون میگرفت و مانندان حل میکرد. فرمود اینها را نهی کن از فروختن چیزی که قبض نکردن. یعنی اگر کالا را خریدن و اون کالا را قبض نکردن، قبل از قبض نفروشن. همین مسئله چهارم فصل نهم که مدتا روش بحث شد. منتها اشکالی که بر فرماش سیدنا استاد هست اینه که فرمودن این روایت رو نمیشه گفت باش معامله مطلق و مقید کرد، برای اینکه درباره قضایای شخصی است. این سخن تام نیست، برای اینکه قضیه سخن شخصی اینه که درباره خود زید بگوین که این کار را بکن یا این کار را نکن. اما وقتی به یک والی یک شهر با عظمت با شهر همه روستاها میگن، یک محدودی است. خیلی هم اگر تنزل کنیم به صورت یک قضیه خارجی خواهد بود، که البته قضیه خارجی اصطلاحش این نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. ولی اگر در همین مکه یه روایتی بیاید که مگر در مکه لو موزون، این قابل تقیید است. ایشون می‌فرمان به این که با این نمیشه معامله مطلق و مقید کرد. اگر یه مقیدی وارد بشه معارض این است، نه مقید این. بگیم نه، جریان تقیید و حمل ازهر بر ظاهر بر ازهر و حمل ظاهر بر نص و امثال ذلک جزء محاورات حقوقی مردم است. ما این حرفا رو که از آیه و روایت در نیاوردیم، این حرفا جز غرایز و اتفاقات مردمی است. یک، در مرعا و منظر اهل بیت علیه السلام بود. دو، همه اینها رو میدیدند و بررسی میکردند. سه، ساکت هم شدند، گاهی هم امضا میکردند. چهار، وگرنه غالب، یعنی غالب این بحث های اصول همش رو ارتکازات مردم است و امضای صاحب شریعت. وگرنه ما چه آیه داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که مطلق رو باید بر مقید هم میکرد، عام رو باید بر خاص هم میکرد، ظاهر رو با تابع از هر دانست، ظاهر رو با تابع نص دانست، این مفهوم و منطق ما داریم؟ هیچ، یعنی هیچ. هیچ کدام از اینها به آیه یا روایت که تکیه نمی کند. همه اینها مربوط به غرایز مردم است و ارتکازات مردم است و در مرعای صاحب شریعت بودن است و امضای صاحب شریعت. خب حالا اگر به والی فرمود که نگذار مردم مکه قبل از قبل چیز بفروشن، بعد یه پیام دیگری به والی میداد که میفرمود به این که مکه الموزون حکمش مستثناست، خب این میشه تقیید دیگر. چرا دیگه؟ حکم کلی منطقه است. اگر چون که بار دوم به والیش میفرمود که مکه الموزون اب نداره، مثلا نمیگن تعارضی که، یعنی تخصیص است. ما یه بحث های نقلی داریم، بحث های حقوقی داریم، بحث های اخلاقی داریم، بحث های عاطفی داریم، که در همه، یعنی همه در همه اینها وقتی موجبه کلیه به سالبه جزئی رو به غرایز بدید، اینها هیچ منافات نمیرن، یعنی این مخصصی بوده، این مقید بوده. اگر یه قانون کلی رو بدید بعد یه سالبه جزئیه یه استثنایی متصل یا منفصل بدید، هر دو رو با آغوش باز میپذیرن، یعنی این دومی مخصص است یا مقید است برد. اما وقتی وارد حوزه عقلیات شدید، یه حرف ایجاب موجب کلی گفتید، یه سالبه جزئیه الا و رواد باید پاسخ بدید، میگن اینها جمعش محاله، برای اینکه اینها نقیزه همه. این سالبه جزئیه نقیز و موجب کلی است، این موجب جزئیه نقیز سالبه کلی است، جمع پذیرم نیست، بیا حل کن. موجب جزئیه و سالبه کلیه تو فضای فقه، تو فضای اصول، تو فضای حقوق، تو فضای اخلاق، تو فضای عرف کاملا جمع پذیره، چون که هر روز داره جمع میکنه. اما وقتی وارد حوزه عقلیات شدید، میگن یکی رو با جواب بدی. این سالبه جزئیه نقیز موجب کلی است، جمعش محاله. این موجب جزئیه نقیز اون سالبه کلی است، جمعش محاله. تخصیص و تقیید در فضای عقل قلوم عقلی نیست. عقلیت الاحکام لا تخصص. اما فضای عرف همینه. خب حالا این چه اختصاص ندارد به این که به نحو قضیه حقیقیه بگه یا نه به مردم یک شهر مثل شهر مکه با همه اطرافش بگه؟ اگر یه موجبه جزئیه میفرمود، او رو کاملا مقید این اطلاق قرار میدادن. اینطور نیست که این رو معارض بدونن. خب اصل فرمایش تام نیست، اما روایتی که بهش استدلال کردن این است که فرمودن، روایت شش همین باب ده این است، فرمود فنههم عن بیع ما لم یقبض. چون این مالم یقبض اهمه دیگه، چه سمن باشه چه مسمن، منتها حالا این مسمن را بخوای بار دوم بفروشی اشکال دارد، سمن را بخواهی باز مبیع قرار بدی اشکال دارد، اما با این سمن بخواهی معامله دیگه بکنی، بنابر اینکه بی مخصوص فروختن است، خریدن را شامل نمی شود، اشکال دارد. ما محتاج به قول عدم فصلی، عدم قول فصلی. ولی فرمایش دادن استاد اینه که سابق هر دو رو میگفتن بی، سابق هم به مسمن میگفتن مبی، هم به سمن میگفتن مبی. بنابراین بی امالم یق و بز منهی است. منتها کلون الان مسئله که خیلی ها بودن این نهی تحریمی میدونستن، الان تحریم. خیلی ها بودن نهی تنزیهی میدونستن، الان نهی تنزیهه. ولی سمن حکم مسمن را دارد در این معامله. هر چی که درباره مبی گفتی درباره سمن هم میگه. جامعه تر از او همین روایت باب هشتم این باب است که اون را باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که فرمود و نها ام بیع ما لم یزمن. اینجا دیگه مکه و مدینه ندارد که مردم مکه گفته باشد یا به والی شهر خاص گفته باشد. فقط بیع ما لم یقبض اشکال دارد. خب غالب این مناهی هم بر تنزیه حمل میشه. پس بنابراین می شود گفت که سمن هم حکم مسمن را در حوزه بحث داخل است، منتها همونطوری که فروش مبی قبل القبض با حضاضت و کراهت همراه است، سمن را هم بخواهی بفروشی، چون اگر کالا باشه، یا بخواهی با اون سمن چیز دیگر بخری کما لا یبعد، حکمش همین است، حکمش حضاضت است. پس بیع ما لم یقبض چه در سمن چه در مسمن عیب ندارد، یک. و داخل در حریم بحث است، دو. پس بحث از مسئله مبی بودن یه قدری وسیع تر شد، به سمن هم رسید این سه. حالا میمونه اون توسعه دیگر. نقدی که مرحوم آخوند دارد در اون فرمایش مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ فرمود به این که در این جهت در ضعف ولایت شریکن، برای اینکه مسمن قبل از قبض درست است تحت ولایت مالک هست، اما ولایت ضعیف است، برای اینکه ممکن است این مسمن تلف بشه، چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو مال بایعهی، و برابر اون جمع آنم مای قبل تلف این معامله فصل میشه و معامله برمیگرده. پس این ملک لرزان است. مرحوم آخوند اونجا هم اشکال داشت، اینجا هم اشکال دارن. میفرمایند که ولایت ضعیف است یعنی چی؟ این ملک تلق اوست. اگر کسی چیزی را خرید، این مبی ملک تلق اوست، بر اساس الناس مسلطون علی امواله میتونه روش معامله بکنه. اگر کسی کالایی را فروخت، سمن ملک تلق اوست، برابر الناس مسلطون علی ملک امواله میتونه تمسک بکنه. فتحصل از این جهت بین سمن و مسمن فرقی نیست، لکن فی الجواز، همونطوری که مسمن را قبل از قبض میتوان فروخت، سمن را هم قبل از قبض میتوان مورد معامله قرار داد. نهی هم تنزیهی است، برای اینکه بسیار از روایات فرمود لا بأس. بسم الله والحمد لله.